فرودگاه امام خمینی گفت بر اساس قانون برنامه هفتم بخشی از فعالیت‌های فرودگاه‌های سودده مثل مهرآباد و امام خمینی به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شده است.
استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی با رعایت اصل 80 قانون اساسی بودش که خب تو این مهم ما از قبل یه سری اقدامات انجام داده بودیم، سرعتمون رو بیشتر کردیم که بتونیم بخش‌هایی از فرودگاه رو واگذار کنیم به سرمایه‌گذار بخش خارجی برداریم بریم. خیلی از سرمایه‌گذارهای خارجی با سرمایه‌گذارهای داخلی و الانی که من خدمتتون هستم حدود 60 همت متقاضی سرمایه‌گذاری الان برای ما اومده که همکاران بنده دارن بررسی میکنن و حدود 17 همتشو تقریبا نهایی کردن.
صادرات دارو بر اساس برنامه هفتم افزایش می‌یابد. رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی گفت هدف گذاری صادرات دارو بیش از 2 میلیارد دلار و به کشورهای همسایه در نظر گرفته شده است.
تلاش برای ثبت جهانی اسب کاسپیان. مسئولان انجمن حفاظت از اسب کاسپیان پیگیر ثبت جهانی این نژاد اصیل ایرانی در یونسکو هستند.
اسبی کوچک، اسبی که در کتیبه‌های باستانی ایران تصویر آن وجود داره و دارای قدمت تاریخیه. حیوانی نجیب که در سالهای اخیر به عنوان نژادی در خطر انقراض از اون یاد شده. امیر هوشنگ پریدار، پرورش دهنده اسب.
اسب کاسپیان یکی از قدیمی‌ترین نژادهای دنیا محسوب میشه که در جنگل‌های ایرانی زندگی می‌کرد از گذشته دور تا به امروز. متأسفانه با توجه به شرایطی که وجود اومده در حال انقراض یکی از
خاستگاه فعلی این اسب استان‌های گیلان، مازندران و گلستانه. و مسئولان مربوط در تلاشن اسب کاسپیان از خطر انقراض نجات پیدا کنه. محمد جواد دهقان، مدیرعامل انجمن حفاظت از اسب کاسپیان:
نجات به شدت در معرض خطر انقراض هست، باید تلاش کنیم برای حفظش.
این اسب با اصالت ایرانی آبان ماه سال گذشته در فهرست میراث ملی ناملموس کشور قرار گرفت و پس از آن که برخی کشورهای اطراف دریای خزر می‌خواستند این اسب اصیل ایرانی رو به نام خودشون در یونسکو ثبت کنن، مسئولان انجمن حفاظت از اسب کاسپیان پیگیر ثبت جهانی اسب کاسپیان در یونسکو به نام ایران شدند و در این جلسه هم به توضیح کارهایی که انجام دادن پرداختن. مهدیار پیرزاده، دبیر کارزار ثبت جهانی اسب کاسپیان:
از همه علاقمندان دعوت بکنیم که به عنوان یک مسئولیت اجتماعی شبیه به آن چیزی که در یوز ایرانی اتفاق افتاد، همه به عنوان اینکه ما حمایت میکنیم از یوز ایرانی، در واقع یک پویش اجتماعی رو راه بندازیم به نام حمایت و حمایت از اسب کاسپیان.
البته اگر همه کارها خوب پیش بره 1 تا 3 سال طول میکشه تا اسب کاسپیان به ثبت یونسکو برسه. تا به امروز 300 اسب کاسپیان ثبت شده و دارای تبارنامه هستن. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار باران و وزش باد پیش بینی کرده. برای استان‌های ساحلی دریای خزر هم هشدار سطح نارنجی صادر شده. جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه کشور شبانکاره در استان بوشهر بوده با حداکثر دمای 44 درجه و خنک‌ترین نقاط هم دشت نمدان و خسروشیرین در استان فارس، هر دو با حداقل دمای 4 درجه گزارش شده. پیش بینی می‌کنیم که در 24 ساعت آینده روند کاهش دما را ابتدا در بخش‌های شمالی کشور در خزر شاهد بشیم، در شمال غرب و شمال شرق کشور هم به تدریج پیش بینی می‌کنیم که این کاهش دما اتفاق بیفته و برای دامنه‌های جنوبی البرز هم کاهش دما رو خواهیم داشت. همچنین برای 3 روز آینده انتظار ما بر این هستش که در استان‌های ساحلی دریای خزر، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، استان اردبیل و خراسان شمالی رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو شاهد باشیم. به سبب شدت بارش‌ها احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود داره.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت تکواندو نوجوانان جهان با 1 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز برای هوگو پوشان کشورمان ادامه یافت. در روز سوم رقابت‌ها در کره جنوبی سه ایرانی به روی شیابچنگ رفتند که سینا محترمی در وزن منهای 55 کیلوگرم در فینال 2-1 نورعلی محمود از قزاقستان را شکست داد و مقتدرانه نشان طلا دریافت کرد. محترمی با غلبه بر حریفانی از عربستان، کره جنوبی، آمریکا و چین فینالیست شده بود. امروز افشانی ساغر مرادی در دیدار نهایی وزن منهای 63 کیلوگرم با قبول باخت برابر وفا مشقونی از تونس نایب قهرمان شد و امیر محمد نصیر احمدی به مدال برنز وزن منهای 51 کیلوگرم رسید. در دو روز گذشته این رقابت ها برای کشورمان امیر محمد اشرافی، پرنیان نوری و آیناز نصیری موفق به کسب مدال طلا شده بودند. رقابت های لیگ دسته اول فوتبال ایران امروز با 6 مسابقه پیگیری می شود و در روز نخست از هفته پنجم رقابت ها تیم صدر جدولی فجر سپاسی شیراز میهمان صنعت نفت آبادان است. پیکان با مس سنگون، مس کرمان با نیروی زمینی، شهرداری آستارا با پالایش نفت بندرعباس، آریوی استمشهر با بسط کرمانشاه و نفت و گاز گچسران با نفت ماسی سلیمان دیدار میکنند. سایر بازی ها فردا برگزار خواهد شد. در دومین بازی از محلی نیمه نهایی جام جهانی فوتسال در ازبکستان ساعت 18:30 امروز دو تیم فرانسه و آرژانتین برابر یکدیگر سفاری میکنند. برزیل دیروز 3-2 اوکراین رو برد و فینالیست شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست باشگاه النصر عربستان برای برگزاری بازی با استقلال در زمین بی‌طرف را نپذیرفت. دیدار تیم‌های استقلال ایران و النصر عربستان از هفته سوم لیگ نخبگان آسیا سه‌شنبه 1 آبان به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود. در حال حاضر سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی موقت استقلال معرفی شده و قرار است پس از انتخاب سرمربی خارجی به عنوان دستیار به فعالیتش در کادر فنی آبیپوشان ادامه دهد. و بازیکنان تیم بسکتبال هاپوئل رژیم صهیونیستی از ترس موشک‌های ایران از بازگشت به اراضی اشغالی امتناع کردند. استفانوس دیداس مربی و 6 بازیکن تیم بسکتبال هاپوئل تل‌آویو پس از بازی این تیم در بلغارستان به دلایل امنیتی ناشی از حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند به جای بازگشت به تل‌آویو در بلغارستان باقی بمانند تا خود را آماده بازی بعدی خود در مسابقات باشگاه اروپا با تیم بشکتاش ترکیه کنند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از افزایش 4.5 برابری اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت طی سال گذشته 72,000 دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شدند. به گفته آقای سالاریه اسقاط خودروهای فرسوده در 6 ماهه نخست امسال بیش از 200% نسبت به پارسال افزایش داشته است.
اسقاط خودروهای فرسوده بعد از چند سال رکود رکورد جدیدی از خود بر جای گذاشته. مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده:
از ابتدای سال تا الان بالغ بر 160,000 خودرو در مراکز اسقاط پذیرش شده،
هرچند که قانون ساماندهی صنعت خودرو الزاماتی برای اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به همراه داشت، اما چرخه نوسازی معیوب شده بود و اجرای آن با اما و اگرهایی همراه بود. محمد مهدی ابراهیمی قائم مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده:
با همین عمل کردی که ما توی این 6 ماه داشتیم، همین رو ماه به ماه ادامه بدیم، رکورد اسقاط به امید خدا شکسته خواهد شد، از مرز 330,000 دستگاه سال 1393 عبور خواهیم کرد.
حالا با افزایش رقم پرداختی برای خودروهای فرسوده، دارندگان این خودروها با رغبت بیشتری خودروهای فرسوده خود را راهی مراکز اسقاط می کنند. مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده:
هر گواهی الان 35 میلیون تومانه برای خودروهای سواری و خودروهای بنزینی، برای خودروهای دیزلی هم که قیمت هر گواهی که تولید میشه الان 60 میلیون تومان.
با این حساب برای هر خودرو سواری 3 گواهی اسقاط صادر میشود، یعنی متوسط حدود 115 میلیون تومان دست مالک خودرو اسقاطی را میگیرد. محمد مهدی ابراهیمی قائم مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده:
نزدیک به 350 هزار گواهی تولید شده که تا این لحظه 320 هزار فقره از این گواهی ها برای شماره گذاری های خودروهای تولید داخلی و واردات خودرو مصرف شده.
گفته می شود فکری هم برای موتورسیکلت های فرسوده شده است. با اصلاح ماده 10 آیین‌نامه قانون ساماندهی صنعت خودرو، محمود مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده:
بزرگترین مشکل اسقاط الان بحث موتورسیکلت تقریبا صفر. ما اسقاط موتورسیکلت بسیار کم داریم و خودروهای سنگین و دیزلیه.
محمد مهدی ابراهیمی قائم مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده:
ما هدف گذاری کردیم که انشاءالله بتونیم قبل از زمستون آیین‌نامه رو اصلاح کنیم در جهت در واقع اسقاط بیشتر موتورسیکلت‌های فرسوده.
بر اساس برنامه هفتم باید سالانه 500 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شود.
طبق آمار 169 هزار خودرو در مراکز اسقاط پذیرش شدن که پیش بینی میشه تا پایان امسال این میزان به حدود 300 هزار خودرو افزایش پیدا کند. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
تولید برنج در مقایسه با سال 1400 35% افزایش یافت. مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت با تولید بیش از 2 میلیون و 700 هزار تن برنج امسال نیازی به واردات این محصول نداریم.
الان برنج هایی که تو بازار هست نه عطر داره نه بو داره.
نارضایتی تولید کننده کمتر از مصرف کننده نیست.
قیمت برنج نسبت به هزینه‌های کاش رو داشت رو برداشت واقعا مقرون به صفر نیست.
اعلام کردن گفتن که برنج نمیخوایم وارد بکنیم تا زمستان یا تا بهار، بعد برنج خارجی توزیع میکنیم.
سهرابی مجری طرح تولید برنج وزارت جهاد کشاورزی:
نیاز سالانه ما 3,200,000 تن هست که در سال جاری 2,700,000 تن تولید داشتیم، 500,000 تن واردات اتفاق افتاده و مجموع اینها عدد 3,200,000 تن میشه و با این مقدار تولید داخل و واردات تمام نیازهای کشور به محصول برنج تامین شده است.
طبق برآوردها در طی 10 سال اخیر به طور متوسط سالانه 1,200,000 تن برنج وارد کشور شده. شایق دبیر انجمن تولید کنندگان برنج کشور:
الان همین سال 1403 بدون اینکه نیازی باشه یه چیزی حدود 450,000 تن برنج وارد شده و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
مجوز واردات برنج را معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر می کند، اما علی‌رغم پیگیری ها این معاونت از هر گونه پاسخگویی در این رابطه امتناع کرد. بعضی برآوردها می گویند خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی با تأمین زیرساخت های تولید امکان پذیر است. ایمانی، عضو شورای قیمتگذاری برنج:
ما اگر بتونیم ارزی که در نظر می گیریم برای واردات تخصیص بدیم به زیرساخت های تولید در داخل کشور، در بحث برنج، حالا تجهیز و نوسازی هست، مکانیزاسیون هست، ماشینالات هست، ادوات هست و مسائل مختلف دیگه، ما می تونیم به زودی تو تامین برنج کشور به خودکفایی برسیم و نیازی به واردات نداشته باشیم.
بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی سالانه 60,000 میلیارد تومان ارز دولتی برای واردات برنج اختصاص می‌یابد، در حالی که با اختصاص نصف این مبلغ برای تولید برنج میتوان در تولید این محصول به خودکفایی رسید. علیرضا شاکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم رادیو ایران، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:03 است. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
اینجا جواب
Joe!
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تريد. سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف، هموطنان عزیزم، بذارید اصلاح بکنم. دعایی که کردم رو باید بهترش اینه بگم: اللهم اجعلنا فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تريد. خدای ما رو، همه مردم ایران رو، محور مقاومت رو، مسلمانان رو در همه جای جهان در حفاظ حسین خودت، حسن قدرتمند خودت قرار بده و انشالله که خداوند به همتون سلامتی بده. من حمید سوری هستم و این آغاز بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. از این لحظه تا ساعت 10 شب در کنارتون خواهیم بود. مجموعه ای از برنامه‌ها رو تقدیمتون خواهیم کرد که به تهیه کنندگی دوست و همکار خوبم سید محمد علی حسینیان عزیز خواهد بود. جناب آقای امید روحی صدا بردار ما هستند و اکبر آقای شاهواروقی هم هماهنگی پخش که در واقع باهاشون همراه هستیم در این دوره از برنامه ها و در این نوبت کاری. اما بریم اتاق فرمان برگردیم. راستی فردا هم جمعه در تهران، به طور خاص مردم تهران خب حتما خبر دارند، اما بذارید من نگم، بریم با هم بشنویم قراره چه اتفاقی بیفته.
گلواژه های روشن باران شنیدنی است. آری کلام یار به یاران شنیدنی است. پخش زنده خطبه های نماز با شکوه عبادی سیاسی جمعه به امامت ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی. زمان جمعه 13 مهر ماه. مکان مصلای امام خمینی تهران. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به به، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و انشالله شاهد پیروزی مقاومت با رهبری رهبر عزیزمون باشیم و حضور آقا در مکان مشخص فردا در تهران، در مصلای تهران و در زمان مشخص برای همه دنیا، به ویژه امریکایی ها و سگ هارشون در منطقه صهیونیست ها، یه پیام فکر میکنم مشخص و واضح داره دیگه و طبیعتاً فردا بیانات مهمی رو از رهبر معظم انقلاب اسلامی انشالله خواهیم شنید و رادیو معارف هم به صورت زنده مراسم رو تقدیمتون خواهد کرد. اما اولین برنامه ما اندیشه ها هست، حدود 40 دقیقه درباره هوش مصنوعی و بعد از اون هم برنامه هایی داریم که تقدیمتون خواهد شد، هر کدام در زمان خودش. دعوت میکنم شنونده باشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام.
در برنامه امروز می‌خواهیم درباره هوش مصنوعی با شما سخن بگوییم. این موضوع را مجمع عالی حکمت اسلامی در همایشی با عنوان حکمرانی هوش حکمی طرح و بررسی کرده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. هوش مصنوعی در واقع همان شبیه سازی فرایندهای هوش طبیعی انسان توسط ماشین‌ها و دستگاه‌های رایانه‌ای است. به این معنا که هوش مصنوعی به سخت افزار و نرم افزار تخصصی برای نوشتن و آموزش الگوریتم‌های یادگیری نیاز دارد. شیوه کار در هوش مصنوعی به این صورت است که دستگاه‌های هوش مصنوعی با دریافت مقادیر زیادی از داده‌های آموزشی و برچسب گذاری شده، تجزیه و تحلیل داده‌ها برای همبستگی‌ها و الگوها و استفاده از این الگوها برای پیش‌بینی وضعیت‌های آینده کار می‌کنند. مثلا یک ربات چت که از نمونه‌هایی از چت‌های متنی تغذیه می‌کند، می تواند یاد بگیرد که تبادلات واقعی با افراد ایجاد کند، یا یک ابزار تشخیص تصویر می تواند با مرور میلیون ها تصویر شناسایی و توصیف اشیا در تصاویر را بیاموزد. بنابراین در برنامه نویسی هوش مصنوعی بر سه مهارت شناختی تمرکز می شود: یادگیری، استدلال و اصلاح خود. هوش مصنوعی هرچه قدرتمند و قوی باشد، باز هم قدرت و تواناییش انسان پایی است و بدون نقش و حضور و دخالت هوش انسانی نمیتواند کار کند. در واقع هوش مصنوعی از دریافت داده ها و منطق آرایش و چیدمان آنها تا هدف گذاری به ذهن و اراده انسان متکی است. حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در مورد ویژگی هوش مصنوعی بیشتر توضیح می‌دهد.
سه تا اصطلاح رو من در این بحث اگر توضیح بدم، ارتباط مفهومی سراجم روشن خواهد شد. یکی اصطلاح حکمرانی که دقیقاً مقصودم گاورننس هست، نه گاورمنت. و دوم اصطلاح هوش یا ذهن، و سوم اصطلاح حکمت. خب اصطلاح هوش یا ذهن یه ساحتی از موجود زنده است، حالا این حیوان، انسان، که فعالیت‌های اندیشه‌ای انجام می‌دهد. هوش انسانی تفکر می‌کند، استدلال می‌کند، حل مسئله می‌کند، برنامه‌ریزی می‌کند. و به این اعتبار هر که بهره هوشی و آیکیوی بالاتری داشته باشد، طبیعتاً از قابلیت و ظرفیت بیشتری از قوه ادراکی و تدبیرگری برخورداره. البته در مباحث روانشناسی و به تبع آن بحث‌های فنی مهندسی، اصطلاح هوش انسانی رو تعمیم دادن. هوش یه ساحت ادراکی است، نه عاطفی، ولی تعمیمش دادن به هوش عاطفی و هوش احساسی یا EQ که دیگه مربوط به ساحت ذهن نیست. آنچه ما در فلسفه اسلامی می‌خوانیم این است که انسان از ساحت‌های مختلف برخورداره. یه ساحتی ساحت ادراکی و ذهنی است، به ساحت دیگر ای ساحت عاطفی و احساسی و ساحت‌های دیگر. به تعبیر ملا صدرا، انسان از و نفس انسان از قوای مختلفی برخورداره، ولی همه این قوای مختلف به یه وحدت به نام نفس برمیگرده. نفس فی وحدتها کل القوا. خب بعد آمدن این اصطلاح هوش رو باز تعمیم دادن، هم تعمیم معناشناختی هم تعمیم مصداقشناختی، به هوش مصنوعی که از 1956 یه شاخه آکادمیک پیدا کرد و رهیافتهایی، یعنی هوش مصنوعی از اپروچ ها و اتیتیوت های مختلفی برخورداره که یکی از اونها شبیه سازی مغز، یکی از اونها مدل سازی حل مسئله است، یکی دیگه از اونها منطق سوری و اقسام دیگری که هست.
هوش مصنوعی یکی از جذابترین و شگفت‌انگیزترین شاخه های تحقیقات فلسفی است. پیدایش کامپیوتر در صحنه زندگی بشر تحولات زیادی را به وجود آورد. فلسفه نیز از این تحولات بی نصیب نمانده است. فلاسفه پرسش های فلسفی زیادی راجع به تفاوت های ذهن انسان با کامپیوتر مطرح کردند که همه آنها به طرح بحث هوش مصنوعی انجامید. در فلسفه غرب، در مبحث فلسفه ذهن، آخرین کسی که انسان دو ساحتی را مطرح کرد دکارت بود و پس از آن در زمان هیوم تعریف انسانی تغییر کرد و هیوم ساحت متافیزیکی را از انسان گرفت و او را در این دایره جسمی محصور کرد. حتی در زمینه اعمال و رفتار نیز هیوم قائل بود که همه این عواطف و احساسات و ادراکات نفسانی در حقیقت حاصل کنش و واکنش‌های ذهنی و مغزی در انسان است. هیوم و در ادامه بیشتر فلاسفه غرب به طور کل متافیزیک و خدا را از این معادله حذف کردند. آنها ذهن را آنقدر محدود کردند که همه رفتارهای انسان را حاصل جمع این کنش و واکنش‌ها تفسیر کردند. اگر چون این نظری را بپذیریم، هوش مصنوعی میتواند جای انسان را به تمامه بگیرد. اما از نظرگاه فلسفه اسلامی فراماده در انسان نقش‌آفرین است. این بخش متافیزیکی همان نفخه الهی در کالبد بشر است که از آن به نفس تعبیر می‌شود. هوش مصنوعی از نمادهای عددی در حل مسائل استفاده می‌کند و بر پایه دستگاه دوگانی یعنی 0 و 1 استوار است. بدین جهت مهمترین نقص و عیب هوش مصنوعی آن است که بیش از عدد 0 و 1 را نمی‌فهمد. به تعبیر دیگر کامپیوتر فقط بله یا نه را می‌فهمد و نمی‌تواند حالت‌های واسطه‌ای بین آن دو را درک کند. مثلا اگزیستانسیالیست‌ها میان راز و مسئله فرق می‌گذارند و مسئله را در حیطه علوم می‌گنجانند و با عقل محاسبه‌گر قابل حل می‌باشد. اما راز به مسائل بنیادی زندگی آدمی مانند مرگ، شادی و غم و غیره مربوط می شود. زمینه های تعقلی که در دین با آنها مواجهیم از قبیل راز و مسائل متافیزیکی هستند که بی تردید هوش مصنوعی توانایی ورود به آنها را ندارد. حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه بیشتر توضیح می دهد.
در واقع هوش مصنوعی در سامانه هایی مطرح میشه که همانند انسان یا شبیه انسان میتونه به طور منطقی فکر کنه و عمل کنه. حالا یه برنامه نویسی است که هر چقدر این برنامه نویسی دقیق تر باشد کارکرد شناختی اون سامانه دقیق تر و فنی تر خواهد بود. می تواند عملکرد شناختی و یادگیری و حل مسئله و اینا داشته باشه. البته دستگاه. آیا حالا از این دستاورد عظیم بشری که بشر پیدا کرده میشه نتیجه گرفت که انسان حقیقت انسان چیزی جز نرونهای او نیست و اصلا چیزی به نام روح انسانی وجود ندارد؟ هرگز. یه استنتاجی که استنتاج نادرستی است. هرچند هالیوود اومده فیلم‌های مختلفی مثل عرض کنم فیلم چپی یا فیلم‌های مختلفی ساختن برای اینکه بگن انسان حقیقت جز همین نرون‌های انسانی و مغز انسان نیست. به هر حال این اتفاق که از هوش مصنوعی ما شاهدش هستیم زایده هوش انسانی است. هوش انسانی نبود این هوش مصنوعی هم شکل نمی گرفت. امروزه در واقع اگر از حکمرانی هوشمند سخن به میان میاد حکمرانی بر اساس هوش مصنوعی است که زایده هوش طبیعی انسان. یه وقت گفته می شود حکمرانی هوش مصنوعی یعنی حکمرانی در ساحه